گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق کردم
اینو رسانه نمیخوام
خبرنگار ایران سفید بسیار زیاد نوشتم آقای
ایران سفید میخونید اصلا شما؟
بله روزنامه دریافت میکنید؟
بله مدرسه
و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با یک
بخوان ایران سپید بخوان.
سلام، خوش اومدید به سومین شماره از هفته‌نامه صوتی ایران سپید در سال 2020 مورخ دوم اردیبهشت زیبا. من امید هاشمی از طرف همه همکارام در تحریریه ایران سپید براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم، هرچند که تنها آرزوی من کافی نیست و تو این روزهای پرتلاطم کرونایی سلامتی به دست نمیاد مگر با مراقبت و هوشیاری تک تکمون. امروز همکارای من با 6 بخش با شما خواهند بود. مروری خواهیم داشت به آنچه که همکارانم در این شماره برای شما آماده کردن. سهیل معینی مدیر مسئول روزنامه ایران سپید درباره رودکی و روزهای بعد از فراز و نشیب‌های کتابخانه ملی برای ما صحبت کرده. بر اساس آنچه هفته گذشته وعده داده شد، پرونده تشکیل شبکه ملی نابینایان در بهزیستی همچنان روی میز محدثه جعفری است و بخش دوم و پایانی اون رو با هم دیگه خواهیم شنید. سرمدی با بهمن دوستی مصاحبه کرده، سرمربی تیم ملی گلبال جوانان، درباره اردویی که اخیراً برای این تیم برگزار شده. راضیه کباری علاوه بر آخرین قسمت از تکنیک‌های خیاطی، نکاتی درباره اصول و روش تغذیه صحیح در ماه رمضان برای ما آماده کرده. در پایان این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید، مجید سرایی در یک گزارش 41 دقیقه‌ای به سالگرد رادیو و برنامه‌های مختص اون پرداخته. همونطور که می‌دونید 4 اردیبهشت سالگرد تولد رادیو در ایرانه و به این مناسبت سرایی این بخش 41 دقیقه‌ای شنیدنی رو برای ما آماده کرده. در واپسین روزهای 1399 با تلاش جمعی از نابینایان، بهزیستی از تصمیمش برای واگذاری منابع رودکی به کتابخانه ملی صرف نظر کرد و خب خیلی از نابینایان اینو دستاورد مهمی برای خودشون میدونن و سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید در این باره و نتایج و حواشی اون صحبتهایی رو داشته که با هم میشنویم.
با سلام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید و کلیه نابینایان عزیزی که این فایل رو از طرق مختلف میشنوند. همونطور که به خوبی آگاهین، در ماه‌های پایانی سال گذشته جامعه نابینایان، یا در واقع بهتر بگم عرصه عمومی جامعه نابینایان کشور، به شدت با انتشار خبر احتمال انتقال منابع رودکی به کتابخانه ملی ملتهب شد و بحث‌ها و مباحثات گروهی بسیاری شکل گرفت و عده‌ای بسیار داغ وارد عرصه شدن، انتشار پیام کردن به شکل‌های مختلف، حقوقی، غیر حقوقی، مستند، غیر مستند، و یک جو ملتهبی را افتاد که در نهایت به هر حال منجر به تغییر تصمیم کتابخانه ملی در انتقال منابع رودکی شد. نکته ای رو که من در این پیام و این بسته میخوام منتقل بکنم این هستش که در همون ماها تذکر دادیم که بخشی از این سرصداها سرصداهایی است که مستندات علمی نداره و متاسفانه یک افرادی به دنبال هر چیزی هستن الا تأمین مصلحت جامعه نابینایان که همانا حفظ مراکز تولید منابع اطلاعاتی باشه. نمونه بارز این حرف که همون موقع هم ما تذکر دادیم راجبش و الان میتونیم شاهد بیاریم این هستش که بعد از اینکه خبر انتقال منابع رودکی به کتابخانه ملی منتفی شد، گویا همه چیز به حالت عادی برگشت و انگار نه انگار که مرکز رودکی سالهای ساله که با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از ظرفیت بالقوه و مورد انتظار خودش کار میکنه. انگار تمام بحثا فقط بر سر این بود که رودکی منابعش منتقل نشه به کتابخانه ملی. یا آب سردی ریخته شد و تمام اون التهابا خوابید. من میخوام به جامعه نابینایان عزیز بگم که مراقب این گونه التهابها و بعد نشیب و فرازها در رویکردهای جامعه نابینایان باشید. قرار نبود که ما فقط مقابل انتقال منابع به کتابخانه ملی بایستیم. بحث اصلی که نباید گمش بکنیم این هستش که رودکی تعیین تکلیف بشه، رودکی احیا بشه و به چرخه تولید منابع برگرده، نه اینکه فقط منابع منتقل نشه و گویا منافع عده‌ای که فقط عدم انتقال اون منابع است تامین بشه، بلکه بحث اساسی این بود که اگه منابع رودکی منتقل نمیشه تعیین تکلیف بشه، شیوه استاندارد حفظی منابع تعریف بشه و اون مرکز به چرخه تولید منابع برگرده، حالا در کنار ایجاد مراکز جدید. در نتیجه میخوام بگم که مراقب این نشیب و فرازها باشید و بدونیم که یک دفعه در یک بحثی چگونه یک عده میان بر یک آتشی میدمند و به معنی این که به مطامع خودشون دست پیدا کردن میرن کناری میشینن و انگار نه انگار که مسئله اصلی همچنان باقیه. ما قطعا بحث رودکی رو پیگیری خواهیم کرد با تمام قوا از طریق شبکه چاوش و سایر فعالیت های افراد صاحب نظر و فعال در عرصه پیگیری حقوق نابینایان و قطعا نمیذاریم که این خموشی دوباره منجر به این بشه که رودکی از صحنه تصمیم گیری ها به کناری بره و گویا که انگار مسئله حل شده. درس بگیریم از این رویدادها و یاد بگیریم که پشت بروز احساسات که حق ما هست با تفکر و خردورزی به دنبال حل مسئله باشیم، نه واکنش های لحظه ای که خاموش میشه و اصل مسئله رو رها میکنه. با سپاس.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح میکنند، دغدغه ها را بیان میکنند، نتیجه میخورند و هیچگاه بایگانی نمیشوند. شما به پرونده ما گوش میکنید.
هفته گذشته در مجله صوتی مان پرونده ایجاد شبکه ملی نابینایان که در 26 اسفند ماه سال گذشته تشکیل شد رو روی میز گذاشتیم و از زوایای مختلف به این موضوع و اختلافات و بحث هایی که بر سر درست یا اشتباه بودن ایجاد این شبکه ملی مطرح شده بود رو با شما در میان گذاشتیم و با اعضای هیئت مدیره هر دو شبکه ملی به گفتگو پرداختیم. با ما همراه باشید چرا که در این هفته با نایب رئیس انجمن نابینایان ایران، نایب رئیس جامعه نابینایان یزد و معاونت توانبخش سازمان بهسیستی به گفتگو پرداختیم. در ابتدا صحبت‌های منصور شادکام نایب رئیس انجمن نابینایان ایران را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده منصور شادکام هستم، قائم مقام انجمن نابینایان ایران. به هر حال ببین، متاسفانه دوستان به این نکته باید توجه داشته باشن. ببین قانون صراحتا ماده 31 و 31 قانون حمایت از معلولین صراحتا اشاره کرده که سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید امور ایثارگران مکلفن که شبکه ملی نابینایان چکار بکنن تشکیل بدن. یعنی این قانون مشخص کرد. البته ببین من موافق نیستم که دو تا شبکه وجود داشته باشه. به هر حال اگه دوستان ما در چاوش و دوستان دیگر با هم دیگه اگر نشسته بودن تعامل خوبی با هم دیگه داشتن این مشکلات به وجود نمی آمد. البته تو یک سال گذشته جلسات متعددی ما با آقای دکتر معینی داشتیم، مقوله شبکه ملی مطرح شد، صحبت‌های زیاد شد و به هر طریقی خب قرار شد که آقای دکتر معینی صحبت بکنن با دوستان در چاوش و نظرات و پیشنهادات دوستان بدم. به هر طریق این جلسات متاسفانه طول کشید و شد به این که دیگه نزدیک عید نوروز شد و خب اونا مجبور شدن، یعنی اونا گفتن قانون که حتما باید اجرا بشه توی همین سال هم بشه، ولی خب ما وقت از دست دادیم. ببین هم وزارت کشور قانون خب مشخص کرده که این شبکه رو باید تشکیل بده، هم سازمان بهزیستی. این مشکل نابینایان نیست، مشکل کمبینایان نیست. به نظر من دو تا ارگان دولتی، دو تا سازمان دولتی، هم وزارت کشور هم وزارت رفاه باید بیان این مشکل خودشون حل بکنن، نه این مشکل بین نابینایان مطرح بشه که این تعامل، این بدبینی، خدای نکرده این اختلاف بین بچه‌ها به وجود بیاد. من اصلا موافق با این نیستم یکی از انجمنها، یکی از دوستان نابینای ما بخواد خدای نکرده دل آزرده بشه، ناراحت بشه که این فکر بکنه که شاید جمعی از دوستان قرار جبهه مخالفی مثلا علیه شبکه ملی چاوش داشته باشه. نه، به هر حال شبکه چاوش تشکیل شده، از قبل بوده، دوستان زحمات زیاد کشیدن، ولی خب از اون طرف هم بهزیستی. ببین ما همینطوری بدون فکر و بدون چیز بررسی و تجزیه و تحلیل نیومدیم این شبکه رو تشکیل بدیم. ما بررسی کردیم، خود آقای دکتر معینی هم بودن تو جلسات متعددی، هم ایشون بودن، ولی خب متاسفانه امروز و فردا کردن و نتیجت هم به این منجر شد که دیگه ایشون هم حضور پیدا نکردن و این جلسه برگزار شد. ما به هر حال یه حق قانونی از بچه ها میخواستیم بگیریم. وقتی که سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی معلولین هست و ما بیشتر کارهایی که الان مددجوها دارن با سازمان بهزیستی کشور هست و مددجوها تا مثلا وزارت کشور، خود من شخصا از کسانی بودم که مخالف سرسخت خیلی از برنامه‌های بهزیستی بودم و الان هم هستم، نه اینکه نیستم. خب دیدم یه حق قانونی از بچه‌ها داره گرفته میشه. از اون طرف من خودم روز 23 مهر تو جلسه‌ای که وزیرم حضور داشتن اومدم مخالفت خودم اعلام کردم. چی گفتم؟ گفتم جناب آقای وزیر، جناب آقای دکتر قبادی دان، چرا تو تصمیم گیریاتون از افراد معلول و نابینا استفاده نمی‌کنید؟ وقتی که قراره مصوبه‌ای در خصوص نابینایان به تصویب برسه چرا نابینا نباید حضور داشته باشه؟ وقتی ما از این طرف داریم این مطرح میکنیم، از اون طرف هم میگن آقا شما نماینده ای ندارید، شما باید تشکلی داشته باشید، شبکه‌ای داشته باشید که بتونه نماینده شما بیاد اون جلساتی که میخواد گرفته باشه حضور داشته باشه، بتونه دفاع بکنه. و اون کی میتونه باشه؟ نماینده شبکه، از اعضای شبکه باید بشه. ما به این دلیل اومدیم که یه حق مسلمی از بچه ها گرفته نباشه، بهانه‌ای نباشه که دوستان بگن آقا خودتو نخواستی. حالا اگر اینجا یه شبکه ملی به نام چاوش وجود داره که خب با اون بهزیستی ممکنه با اون چیز بهزیستی نخوره. خب این مشکل باید وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور اون دو تا ارگان بشینن با همدیگه این حل بکنن، نه این که دودش بره تو چشم نابینای ما خودمون بیایم از یه حق مسلم خودونو محروم بکنیم. شبکه چاوش با این شبکه ملی که الان تشکیل شده اینا باید یکی باشن. ما دوستان نابینا، همه دوستان که انجمنی دارن، تشکلی دارن، از هر جام که مجوز گرفتن فرقی نداره، حالا وزارت کشور باشه، نیروی انتظامی باشه، سازمان بهزیستی باشه، باید بیان با همدیگه ماها یکی باشیم، با همدیگه تعامل داشته باشیم، دست به دست همدیگه بدیم که چیکار بکنیم که مشکلات جامعه هدفمون رو حل بکنیم. اگه تفرقه بین ما باشه، اگه تعامل بین ما باشه، ما به هیچ جا نخواهیم رسید. من کار ندارم، میخواد چاوش باشه، میخواد شبکه ملی خدمت شما عرض کنم که جدید تشکیل شده از بهزیستی پروانه داره، میخواد این اتفاق بیفته، به هر حال ما باید کار بکنیم، بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم. الان هم دست تک تک بچه ها رو من میبوسم. من شخصا با عنوان یک مددجو، با عنوان یک فرد معلول، اصلا کاری به شبکه و اینا ندارم. من زمانی بعد از شبکه دفاع کردم، شبکه هم تشکیل جلسه داد، مجمعش برگزار شد، دوستانی هم انتخاب شدن. الانم از این دوستان حمایت میکنم. از هر دوست دیگه، هر دوستی دیگه که بخواد برای جامعه هدف، برای نابینایان تلاش کنه، من در خدمتش هستم. از تمام دوستان نابینام خواهش میکنم که سعی صد داشته باشن، تعامل داشته باشن، چون رفتن تو حاشیه باعث میشه که از اون مشکلات اصلی جامعه عقب. ممنون و سپاسگزارم.
محمد حسن پارساییان، نایب رئیس جامعه نابینایان استان یزد، در رابطه با ایجاد این شبکه ملی جدید به ایران سفید میگوید:
ببینید، اصلا هدف از شبکه ملی اونطوری که در قانون حمایت از حقوق مردم مصادره 96 مجلس مشخص شده، به اصطلاح هماهنگسازی فعالیت‌های تشکل‌های نابینایان در سطح کشور و ایجاد صدای واحد بوده. این چیزی که در قانون تصریح شده، در بند جیم ماده یک که قانونی که نام بردن، اصلا تصریح شده هدف از شبکه چی هست.
درسته.
و خب این شبکه باز در ماده 31 که همین قانون، نمایندگانی از شبکه های مختلف که در واقع اونجا پیشبینی شده 5 تا شبکه اصلی بر اساس گروه های اصلی معلولیت که شامل آسیب بینایی بوده، ناشنوایی بوده، ذهنی بوده، اعصاب روان و جسمیت شدید.
بله.
هر شبکه در واقع یک نماینده میتونسته تو اون کمیته نظارت بر حسن اجرای قانون
داشته باشه.
اصلا وجود شبکه ملی مفروض اینه که یک باشه. اصلا هدف این بوده که یک شبکه باشه. بنابراین این کاری که بهزیستی انجام داد، متاسفانه برخلاف اون فلسفه ای که برای وجود شبکه ملی در قانون تصریح شده داشت و کار به نظر میاد که کار درستی نبوده. در واقع چون شبکه وجود داشت، اگر که شبکه وجود نداشت، خب کار بهزیستی میگفتیم که اومده کار درست بوده. ولی با توجه به اینکه شبکه چاوش الان سابقه چندین ساله داره، وجود داشته، بنابراین این اقدام صحیح نبود که بهزیستی انجام داد. ما قبلش هم حدود 60 تشکل در 23 اسفند نامه ای نوشتن به سازمان بهزیستی کشور که بیایید به چاوش پروانه فعالیت بدید، انتخابات برگزار میشه در اواخر فروردین، ما در واقع ایجاد تفرقه و تشتت نشه. ولی متاسفانه باز به این نامه توجهی نشد و بهزیستی این کار را انجام داد به عنوان تسهیلگری، ولی در واقع علائم و قرائنی وجود داره که کار بهزیستی فراتر از تسهیلگری و نظارت بود. عملا دخالت کرد در این امر که در واقع خلاف آیین نامه سازمان های مردم نهاد هست که سازمان دولتی نمیباید در امور نهادهای غیر دولتی دخالت کرد. خب بهزیستی مدعی است که من صلاحیت صدور مجوز رو دارم، که در سلام ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اونجا صلاحیت صدور مجوز برای انجمنها و تشکل‌ها در اختیار بهزیستی قرار داده شده، ولی در مورد تشکیل شبکه چنین چیزی تصریح نشده و در واقع اون برمیگرده به آیین‌نامه سازمان‌های مردمی ها، در واقع صدور مجوز صلاحیتش در اختیار وزارت کشوره که خب شبکه چاوش این مجوز رو از سالها پیش، یعنی شاید از سال 93 به بعد.
آقای پارساییان، حالا با توجه به صحبت شما که اصلا مجوز فعالیت شبکه رو فقط باید از وزارت کشور بگیرن، آیا وزارت کشور میتونه ابطال کنه مجوزی که سازمان بهزیستی داده برای ایجاد یک شبکه رو؟ با توجه به اینکه شما دارید میگید قانونا باید وزارت کشور این مجوز رو صادر کنه، که یک باری مجوز رو صادر کرده قطعا نمیاد برای بار دوم به یک شبکه، به یک گروه دیگه دستور ایجاد یک شبکه رو بده. حالا با توجه به اینکه این شبکه از طرف سازمان بهزیستی مجوز گرفته و انتخاباتش انجام شد، به نظر شما وزارت کشور میتونه به دخالت کنه؟ و
بله، این نه، این قانون شکلش به شکلی هست که به قول برای نیاز به نظر تفسیر داره، به قدیم قانونشون جایی برای تفسیر باز هست، به شکلی این اتفاق افتاده، ولی به نظر میاد که بله وزارت کشور به عنوان مرجع صلاحیت دار باید ورود به این مسئله پیدا بکنه، که قطعا یکی از اقداماتی که به هر حال باید انجام بگیره این هست که موضوع در همون شورایی که مربوط به این موضوع هست مطرح بشه و پیگیری بشه، که خب به هر حال قطعا از طریق چاوش قطعا این اقدام صورت خواهد گرفت.
برای پاسخگویی به سوالاتی که در این پرونده چه در هفته گذشته و چه در این هفته مطرح شد، با محمد نفری معاونت توانبخش سازمان بهزیستی کل کشور گفتگو کردیم تا دیدگاه سازمان رو در رابطه با این موضوع بدونیم و اینکه آیا سازمان بهزیستی می تواند مجوز ایجاد یک شبکه ملی رو صادر کنه. با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که میدونید قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین سال 1397 به تایید شورای محترم نگهبان رسید و در یک دو ابتدا یعنی یکم اردیبهشت سال 1390 از طرف جناب رئیس جمهور جناب دکتر روحانی برای اجرا ابلاغ شد. یکی از مطالبی که در این قانون دیده شده، بر طبق ماده 31 این قانون یک کمیته به صدا هماهنگی و نظارت در اجرای قانون پیش بینی شده که به صدا اعضای مختلفی داره، مثلا ریاستش با معاون اول رئیس جمهور و تاوان هست، رئیس سازمان هست، از این راه شهرسازی هست، از رامپیش بردارش هست و و و از جمله به صدا اعضایی که داره 5 نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل مردم نهاد در هر سه گروه‌های اصلی افراد اداره مردمی هست، که این در به سلو ماده یک این توضیح داده شده، یعنی در ماده یک که این به سلو قانون اومده که من تعاریف اومده و به سلو در مورد شبکه اینجوری گفته شبکه‌های ملی تشکل مردم نهاد مردمان شبکه‌های ملی کشوری هستند، مرکب از تشکل‌های افراد دارای مردمیت گروه‌های اصلی مردمیت، آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روانی، که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های تشکل‌های خود و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند. اینها رو گفتم مثلا بدونید، اگر متن بنویسید راحت‌تر می‌تونیم اطلاع نتیجه بگیریم.
درست.
دوستانی که میگن به طلا سازمان بهزیستی نمیتونه شبکه بده، میدونیم که به طلا از سالها قبل در طبق ماده 26 قانون تنظیم مقررات مالی دولت از سال 1378 13 عنوان سازمان میتونه مجوز بده. بند 13 همه اون مجوز دادن به به طلا خیریه ها، انجیو ها، نهادها و دیگر حالا به طلا عناوینیه که در راستای فعالیت سازمان به طلا بهزیستی فعالیت می کنند. دو، در قانون ماده 57 به اصطلاح احکام دائم هم دوباره این تکرار شده که سازمان میتونه به فعلا و اینجوهایی که در راستای اهداف سازمان بهزیستی فعالیت میکنن فعالیت به اصطلاح مجوز بده و عناوین مشمول خدمت رو عرض کنم که خب این تکلیفی در زمین بوده بوده به اصطلاح اگر به اصطلاح اون دوستانی که به اصطلاح بعضی موارد رو میفرمایند به نظر میاد که یه خود خلط مطرف انجام میدن ما اولا سازمان به همجوری که گفتم به اصطلاح قانون مجلس داره تنها سازمانی که قانون مجلس داره برای مجوز دادن به انجیو ها و خیریه های به اصطلاح مجمع خودش سازمان بهزیستیه یعنی دستگاه دیگه این مجوز رو ندارن
حتی برای ایجاد شبکه ملی آقای دکتر
بله اینو مجوز و این مصوبه هیئت وزیران دارن حالا انجیو رو میشه به اصطلاح هزار اسم گذاشت شبکه گذاشت مجمع گذاشت نمیدونم جامعه گذاشت نمیدونم تشکل گذاشت بسازید این اصلا اگر از لحاظ رسسی حقوقی خصوصی همونجوری که در آیین نامه ماده 26 هم اومده اسامی مختلفی برای این انجیوها به صدا بیان شده خدمت رو عرض کنم که حالا این خدمت مرحب در کجا آمده چند سال قبل وزارت کشور نفره این از هیئت وزیران گرفتی که مثلا میشه تشکل هایی و به عنوان تشکل های کشوری در کشور رو انداخت خب این قبل از تصویب این قانون بوده که ما داریم یعنی قبل از قانون حمایت از حقوق افرادار معلولیته و بر اونجا گفته شده که هر 5 NGOی به اصطلاح خیریه میتونن دور هم 5 اینا رو دقت بفرمایید هر 5 NGO یا 5 به اصطلاح نهاد مونده غیر دولتی میتونن دور هم جمع بشن و برای خودشون یک شبکه ملی و کشوری به اصطلاح ایجاد
درسته
بعضی از گروه های مختلف به اصطلاح معلولی اومدن قبل از تصویب این قانون برای خودشون شبکه هایی رو به اصطلاح
تشکیل دادن
میگم کافی بوده که 5 گروه به صورت 5 NGO دور هم جمع بشن بتونن یه شبکه زیاد حد هم نداره یعنی 5 تا دیگه به صدا میتونن به صدا این کار رو انجام بدن جالبه بدونید چون این برطبط به صدا مصوبه هیئت وزیران که در مجموع وزارت کشور بوده تنها NGO هایی میتونستن در این انتخاب شرکت کنن که فقط مجوز از وزارت کشور داشته باشن نه اونهایی که مثلا در مجموعه وزارت چرا سازمان رئیسی که بر اساس قانون که گفتم ماده 26 و ماده 57 گفتم که نگون یا خدمت رو از کنم از نهادهای دیگه مثلا نیروی انتظامی میدونی که ما تجاب یا به طور برسیب حالا مصوبات یه هیئت وزیران یا قانون چرا ما قانون داریم قانون مجلس داریم مثلا مجلس داریم میتونیم به طور رو بگیم شما به عنوان یک فرد بی‌طرف ازتون سوال میکنم باورتون میشه یک قانونی که بعد تصویب شده به اصطلاح اشاره به شبکه‌های ملی کنه کشوری کنه که قبلش تشکیل شده مثلا این نیست اون چیزی که اومده و من متن از براتون خوندم دقیقاً همین رو میرسونه فقط کافی یه خورده به اصطلاح بی‌طرفانه به اصطلاح اینو ببینیم و بسازش کنیم گفتم که نوشته به منظور هماهنگی و یک پارچه‌سازی فعالیت تشکل عضو و ایجاد صدای واحد ملی وقتی یک تشکل قبلا مجوز شده که قبل از این صداش تشکیل می‌شود یعنی چی یعنی الان تشکیل نشده هم پس مثلا شبکه مثل چاوش قبل از این قانون ترتیب شده مورد نظر این نیست یا شبکه‌های مشابه پس نوشته تشکیل می‌شوند یعنی از وقتی این قانون تصویب تشکیل به صدا تصویب مجلس شده و ابلاغ شده تشکیل می شود این به صدا شبکه قبلش تشکیل شده قطعا مد نظر قانون این
نبوده
برای ایجاد صدای واحد ملی وقتی یک گروهی میاد فقط مثلا تشکل ها و همین نیروهای دیر مجموعه مثلا وزارت کشور وقتی جمع شه قطعا صدای واحد نیست پس این جاهایی که دیر مجموعه ما یا جاهایی دیگه که قانونن میتونستن بگیرن گرفتن پس اینها به صدا چی میشه ببینید اینها خب این به صدا تکلیف روی زمین مونده بود به صدا چی بکنیدن فقط هم تو حوضه نابینایان نبود ناشنایان هم و حتی تو به اصطلاح مرد حرکتی هم یه همچین سوالاتی پیش اومد. خب مباحث مختلفی شد، به اصطلاح استعلام هایی شد، اینی که مثلا دوستان بگن به اصطلاح بهسیست نمی، خب اینو مثلا از کجا میگن، کدوم مصوبه قانونی میگه، کدوم چیز میگه، وقتی قانون من مجلس دادم که نمیتونم مثلا بگم آقا چون مثلا فلان دستگاهی که مثلا مصوبه هیئت وزیران داده و در واقع اصلا نباید وارد درگیری های این چنینی ما بین مثلا دستگاه های دولتی بشن به نظر من. از طرف دیگه من باز از شما سوال میکنم، کدوم سازمان نزدیکترین سازمان به غور معلومه؟
سازمان بهسیست.
احسن. چرا؟ ما میخواییم به صدا اصلا دلیل دوستانی که مخالفت میکنن که بیان به صدا مجدد از سازمان بهسیست دلیل منطقی شد. به نظر ما اگر واقعا معقول بخوایم بیان به صدا ببینیم، باید مجدد از اول هم توسط سازمان از سازمان بهسیستی گرفته شد. نه بگیم که یه شبکه حالا 5 تا گروه 10 تا گروه که میگم بر طبق اون مثلا مصوبه 5 تا مثلا چون اولا اون ته نداره، یعنی هر 5 تا مثلا با اسمای مختلف میتونست به صلاح شبکه ملی یا ولی اینجا اسم هم شبکه ها مشخص شده، یعنی ما نمیتونیم هر اسمی رو به عنوان چیز کنیم چاوش نمیدونم حالا عناوین مشابه قرارداد ببینیم همه در رد چیزایی که دوستان میگن که به صلاح نه اینجا دقیقا عنوانش دیگه عنوانش اومده، نمیتونیم بگیم شبکه من همون شبکه هست، پس اینجوری ما ده ها شبکه میتونن برن تشکیل بدن و خودشون مدعی باشن که ما به سه شما بدن در نهایت چابش به عنوان یکی از اعضای NGO چیز جالبه که بدونی که خب این چند سالی بود که ما سازمان بهسیستی اینو مثلا مداخله نکرده بود، شما میدونی که دو جلسه کمیته نظارت با حضور معاون اول شما تشکیل شد ولی نمایندهی به عنوان نماینده شبکه ها اونجا حضور نداشت چون انتخابات انجام نشده بود. اگرچه از هر گروه صنفی ما یک نفر نه به عنوان نماینده شبکه ها بلکه به عنوان یک بطلا فردی که بطلا شما از مردم ذهنی به خانواده از مردم ذهنی بودن جسمی حرکتی بودن نابینایان ناشنوایان به عنوان حالا نماینده اونجا حضور داشتن ولی نماینده شبکه نبود. پس برای همین بعد از اینکه دو سال از این قانون تقریبا گذشته سازمان بهسیستی به سلام دوستان خود دوستان نابینایان دعوت کرد ما کار نکرده، یعنی ما تشکیل نداده با یکی از چیزایی که میگم مثلا میگم بهسیستی مداخله کرده، نه بهسیستی به عنوان یک سازمان متولی و اجرا کننده این قانون، اجرا کننده این قانون کیه؟ با در نقطه این قانون به اصطلاح گفته کیه؟ سازمان بهسیستی. دبیرخونه این به اصطلاح قانون در کجا قرار داره؟ در سازمان بهسیستی قرار داره. پس به اون وظیفه‌ای که بوده بندی که در روی زمین مونده بوده سازمان بهسیستی گروه های مختلف اتفاقا از نمایندگان چاوش هم شرکت کردن، به صلاح خود جامع دکتر معینی شرکت کردن، حتی شیوه نامه رو نوشتن با هم دیگه ولی در آخر به صلاح پشیمان شدن. باز این جای سوال داره که ما گروه های مختلف رو دعوت کردیم، گروه های جسمی هستی، گروه های ناشنوایان، نابینایان و صلاح بیماران روانی مزمن اومدن دور هم نشستن، این دیون به صلاح شیوه نامه ما ننوشتیم، شیوه نامه خودشون نوشتن، اساسنامه تیپ سازمانه، اساسنامه که هر جا بدی تیپ بشه بذار فکرم خودشو داره خودشو داره سازمان بهسیستی هم خودشو داره به سر اسمی کنیم. به نظر ما میامد که این تکلیف زمین ماندن گروه های مختلف معلولین دارن این فرصت رو که عضویت در کمیته نظارتن از دست میدن، برای همین دعوت کردیم از تعدادی از گروه های گفتن دوغم دوستان انجمن چاوش هم اونجا بودن به سلاسی کنن و اومدن حتی شیوه نامه نوشتن، دور هم جمع شدن شیوه نامه نوشتن و به عنوان هیئت مؤسسی میخواستن تشکیل دادن. ولی خب در ادامه راه به صدا بعضی از دوستان علارتی که به صدا اومدن و حضور پیدا کردن و اینا در مثلا لحظات آخر انصراف خودشون انجام به صدا اعلام کردن. جالبه بدونید که به صدا اولا این انتخابات به صدا توسط خود دوستان شده، فقط ما مکان و سیستم به دلیلی که دوره کرونایی که بود سیستم خدمت مرسوم در اختیارشون گذاشتیم، هیئت رئیسه رو خودشون انتخاب کردن، در مثلا شبکه نابینایان 54 انجمن شرکت کردن، 51 انجمن حق رأی داشتن، شرایط نداشتن، فکر کنم یاد کمتر از یک سال بودن، مثلا خودشون حذف کردن، 51 بودن مثلا نماینده و تشکل شرکت کردن، انتخابات انجام شد. مثلا من به نظرم جالبه همه مثلا خدمت رو عرض کنم که قسمت ها هم از تشکل هایی که در مجموعه وزارت کشور بودن، هم از تشکل هایی که در مجموعه وزارت نیروی انتظامی بودن و هم از تشکل هایی که در مجموعه سازمان بهسازی حضور داشتن. بعد نیست بدونیم چندین نماینده از حوزه هایی به سل از تشکل های انتخاب که اصلا مجوزاشون اما ندادن، یعنی نگرفتن بیان یکی از یکی صدای واحد تشکیل بشه، یعنی همه اینا جمع بشه. ما نمیتونیم بگیم چون ما رفتیم یه شبکه زیر مجموعه وزارتی رو از تشکل هایی که زیر مجموعه وزارت کشور تشکیل داده اون شبکه کشوریه، نه آقا، پس این همه نابینا و تشکل هایی که بیشترینش اینا مجوز سازمان بهسازی دارن در از جا مونده، به اصطلاح صدای واحد نموده، بلکه به نظر میاد که بعضی از دوستان میخواستن صدا تکراری کنن و صدای خودشان. به نظر ما اگر دوستان شرکت میکنن همونجور که دوستان دیگه شرکت کردن، از همون شبکه هم بعضی از نفران شرکت کردن، بعد نیستی بدون از نفراتی که تشکل هایی که در شبکه هم حضور چاوش هم حضور بودن شرکت کردن، که بعضیشون رأی دادن بعضیشون رأی ندادن، بعضیشون انتخاب شد استفاده میکنه. و ما فکر میکنیم که اگر دوستان به خصوص مثلا حالا هماهنگی که کرده بودن متأسفانه مسئول شبکه چاوش و به اصطلاح با مکاتباتی که کرده بودن، حالا مکاتبه که نه به اصطلاح به رسمی از چون همه میگفتن که مثلا آقای فلانی به مورد شرکت نکنه، اگر شرکت میکردن هم تعداد نفرات میرفت بالا، یعنی ما فکر میکنیم اگر دوستان هم میامد شرکت کنند تا 70 تشکل هم اضافه میشد علاوه بر سیو میلیون. حالا اینم بگم یه موارد دیگه هست باز بگم بعد ببینید، مثلا ما یک مصوبه ای داریم NGO ها، خیریه ها و شبکه و انجمن ها، حالا هر اسمی که بذاریم، میشه به کمک کرد که بی مجوزش قانون ما گفته ها، یعنی نمیدونیم به بسرش کنه اگر بعد دفعه کمک شده مورد سوال قرار گیره. آقا شما شبکه یا NGO یا خیریه که کمک کردید مجموع شما نیست، چجوری میخواین بسر نظارت کنید در اون NGO؟ بعد به NGO کمک کنید که تر نظارت کنید. مثلا این شبکه ها در آینده تحت اصلاح حمایت سازمان قرار میگیرن، احتمالا ما جا و مکان بهشون میدیم، بودجه براشون بودجه پیش بینی میشه. قانون اینو گفته، قانون قطعا این قانون بودجه شو جای دیگه مشخص نمیکنه. منم نمیتونم شبکی رو کمک کنم که اصلا تحت نظارت من نیست، به تاش هر شبکی رو میتونم کمک کنم بر اساس مصوبات و قانون تحت نظارت منه، به من پاسخگو باشه، علاوه بر مالی بزن پاسخگو باشه به سرویس کنه. من به نظرم اگر دوستان می اومدن بهتر بود، یه صداش هم شبکه واقعا خیلی قوی تشکیل شد و انتخاب خوب و درست برگزار شد و خیلی هم آزاد بود، چون برای فرقی نمیکرد چی انتخاب میشه اونجا. برای ما این مهم بود که این شبکه‌ای که دو ساله تشکیل نشده و اون شبکه به دلایلی که گفتم تشکیل میشود، شبکه‌ای که قبلش مجوز گرفته قطعا مد نظر این قانون نیست. یا اینکه آقا دوستان اعلام میکنن که آقا مثلا بهتیمید، این هم یه بحث حقوق بین ما و وزارت کشور دوستان اصلا رفتی به نفرات دیگه نداره که بخوان از مثلا حالا یه چالشی بین دو گروه به اصطلاح سازمان هست سوء استفاده بشه. به اصطلاح من از اگر می اومدن شرکت می کردن قطعا رأی می آوردن، همونجوری که گفتم نزدیکترین سازمان به فعالیت معتبر ما هست، نزدیک میتونه این فعالیت ها رو نظارت کنه، قطعا سازمان بهتیمی نه یک نهاد یا وزارت امور تخصصی میخواد بهتره این کنه و چطور همکاری به خوب به بهتر با اینا همکاری کنه ولی نظارتش بده، چطور کمک گرفتن به خوبه ولی نظارت از اینها بده، این که مثلا کمک مالی بگیرن خوبه ولی این نظارت نکنه که این پول کجا هزینه شده که مورد سوال به اصطلاح دستگاه نظارتی قرار میگیره سازمان بوده، اینا بده، اینا باید بهش کنه. اصلا چرا مثلا شبکه‌ای که قبلا تشکیل شده میخوان جا بزنن به نام شبکه‌ای که به اصطلاح باید تشکیل شود نه شده هست؟ اگر من گفتم شبکه‌ای که تشکیل شده هست و به اصطلاح میشه به اصطلاح کنید، مهم اینه که شبکه تری به اون کرسی تو کمیته نظارت هماهنگی پر بشه نیست. اگر این شبکه اون شبکه بود چه نبودن، چرا نبودن تو جلسات اطلاعاتی میکنن اینا به عنوان نماینده شبکه؟ نه، اگر حضور داشتن نه به عنوان نماینده شبکه، به عنوان یک فرد از جامعه نابینایان، یک من از جامعه ناشنوایان اونجا حضور داشتن، نه به اون باشه اینا رو خلط مفهوم نکنن به صلاح کنن. و ما اتفاقا انتظار داشتیم وقتی به صلاح مدیر عامل شبکه چاوش ریاست سازمان به عنوان به صلاح مسئول کمیته مشورتی دبیرخانه نظارت در قانون تعیین کنه، با به صلاح خیلی فعالتر شرکت کنن، اصلا بیان کار رو دستشون بگیرن. این که عقب نشستن رفتن به توشی، از ما تا آخر تا لحظه آخر نیت رو نفهمیدیم به صلاح چه میکنیم. من فقط اون فرار از به صلاح نظارت و اینا تو ذهنم، یا چیز دیگه تو ذهنم نمیاد. اگر شما میگید آقا بیا تشکیل دادیم یه گروه تجربه و بیام شکر رو قطعاً هم رای میورده، اصلا من برام خصوصاً این که نیومده و نکردن به نظر من جای سوال داره که دوستان باید به این سوال ها جواب
بده. آقای دکتر، من یه سوال ازتون بپرس. ایجاد حالا دو تا شبکه یا چند تا شبکه ملی آیا نمیتونه باعث ایجاد اختلاف بین جامعه بشه؟ حالا چه جامعه معلولین، چه جامعه نابینایان، چه جامعه ناشنوایان؟
شبکه ملیه. ما الان یک شبکه ملی تشکیل دادیم، چند شبکه تشکیل ندادیم. اینی که یه دستور عمل دیگه یه شبکه دیگه داره تشکیل میشه، اون شبکه های ملیه چیز نیست مورد نظر قانون ما
نیست.
ما هم دعوت کردیم که آقا شبکه چابور شما هم بیاین شرکت کنیم، بیاین رأی بدیم و مثلا تو یه شبکه باشه. ما تنها شبکه‌ای رو که قانونی می‌داریم و از این به بعد هم سازمان بسیج باش کار می‌کنه همین شبکه
ملی جدید، درسته؟
اونها به عنوان کرسی رو می‌گیرن، نماینده اونها میاد میشینه اونجا، ما اینها رو به عنوان نماینده حالا چیز دیگه به عنوان یک ان جی او که حالا صد جای دیگه است ما به صلاح مثل قبل می‌تونیم باشون چیز کنیم. ولی این که ما شبکه رو فقط اونجا می‌دونیم، حمایت رو فقط از اینجا انجام بدیم و این شبکه استعلام هم شده جاهای دیگه، حتی به کارمون به دیوان کشیده، ولی به نفع ما رأی دادن. چون هر کسی که معقول فکر کنه و اصلا بدونه حقوق که من میگم اصلا نفهمیدیم آقا دو سال این کرسی خالیه چرا پر نشده، حالا که میخواد شبکه تشکیل بدیم میگن نه منم بعد به نظرم این منم اون وقت نامی داشتن شرکت میگن قطعاً هم رأی میوردم، قطعاً هم بپاشم. و این همگرایی شد از این دوت هم همونی که شبکه جسم حرکتی سال گذشته اون کرسی رو پر کرد، انشاءالله سال آینده 5 کرسی پر خواهد شد. از این دوت انشاءالله که از این دوت شاهد اتحاد بیشتر باشیم با تشکیل شبکه.
این پرونده همچنان روی میز باز است و برای آگاهی از پاسخ وزارت کشور در رابطه با ایجاد این شبکه ملی جدید تا هفته آینده صبوری کنید. با ما همراه باشید.
در قسمت پایانی آموزش خیاطی سعی میکنم به یه سری نکات و ترفندهایی که برای دوخت لباس و خیاطی مورد نیاز هست اشاره کنم و حالا با آموزش هایی که توی این دوره داده شد و کار رسم الگو برش و دوخت پیراهن ساده رو با هم انجام دادیم، کسانی که علاقمند به خیاطی هستن میتونن خودشون رو ارزیابی کنن که با شرایط نابینایی میتونن به این کار ادامه بدن و بهش علاقه دارن یا نه. اگر دوستانی هستن که به این کار علاقه دارن میتونن ادامه کار رو، آموزش های دیگر رو و دوخت‌های دیگر رو، حتی تا دوخت حرفه‌ای رو تو کلاس‌های خیاطی ادامه بدن، چون توی کلاس مجازی بیشتر از این نمیشه به جزئیات پرداخت و الگوهای پیچیده‌تر نیاز به کلاس‌های حضوری دارن.
در اوایل این آموزش‌ها که کار دوخت‌ها رو شروع کردیم یک دوخت رو نگفتیم که قرار شد در این قسمت بهش اشاره کنیم و اون دوخت جای دکمه هستش. بعد از اینکه لباسمون آماده شد، اگه لباس برای خانم هستش لبه سمت راست لباس بالاتنه سمت راست روی چپ میفته و اگر برای آقایون هست برعکس. در این صورت برای خانم ها روی لبه سمت راست بالاتنه سمت راست جا دکمه ها رو باید بدوزیم. جا دکمه ها رو به تعداد دکمه هایی که مد نظرمون هست باید اندازه گیری کنیم. ابتدا جای دکمه بالا یعنی روی یقه، بعد جا دکمه انتهایی لباس رو بدوزید، بعد لبه جلو رو به صورتی که این دوتا جا دکمه روی هم قرار میدید تا کنید و وسط این فاصله رو مشخص کنید، جا دکمه وسطی رو در این قسمت قرار بدید بعد اگه تعداد دکمه ها بیشتر از این بود، هر دو تا جا دکمه رو میتونید روی هم قرار بدید و دو جا دکمه دیگه هم تو این فاصله اضافه کنید. جا دکمه رو که میخواید برش بزنید، پارچه رو به صورت تا بزنید که خیلی دقیق لبه بسته لباس روی هم قرار بگیره و به فاصله حدود 2 سانت از لبه لباس یک برش 1 سانتی برای جا دکمه‌ای که قرار 2 سانت باشه کافی هستش. با قیچی این برش رو بدید، بعد لباس رو باز کنید. حالا یه برش 2 سانتی عمودی دارید. برای دوخت جا دکمه در قسمت بالا و پایین باید دوخت رو فیکس کنید و در دو طرف جا دکمه دوخت دندون موشی رو انجام میدیم. در پایین برش 0.5 سانت در دو طرف برش رو سوزن رو به صورت رفت و برگشت چندین بار فرو کنید به صورتی که روی پارچه چند لایه نخ قرار بگیره. بعد سوزن رو به داخل برش هدایت کنید و دوخت یک طرف لبه جا دکمه رو شروع کنید. دوخت جا دکمه تنها تفاوتی که با سردوزی داره این هستش که توی سردوزی ما نخ رو از زیر پارچه برون می آوردیم و از رو سوزن رو فرو می کردیم و در زیر در می آوردیم. سوزن رو که از زیر کار بالا میارید، حلقه نخ رو روی انگشت دیگه‌تون قرار بدید، انگشت دست چپ، سوزن رو روی کار فرو کنید، اما پشت کار سوزن رو از داخل این حلقه عبور بدید و بکشید. به این صورت نخمون روی لبه پارچه فیکس میشه و کشیده میشه. جلوگیری میکنه ریش شدن اون. این دوخت دندون موشی هست که برای جا دکمه مناسبه. یک لبه جا دکمه رو تا انتها که این کار انجام دادید، مثل لبه پایین جا دکمه بالا رو به فاصله یک رفت و برگشت 0.5 سانتی در دو طرف خط عمودی دوخت رو انجام بدید و سوزن رو به لبه دیگه جا دکمه هدایت کنید و اون رو هم تا انتها بدوزید. و در انتها هم سوزن رو زیر کار چند بار کوک کوچک بزنید و فیکس کنید. یه چیز دیگه هم که شاید مورد استفادهتون باشه، اگه قرار باشه که آستین لباس مثلا برای یک دختر بچه باشه و قرار باشه پوفی باشه، چین بخوره، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. در این صورت وسط الگوی آستین روی کاغذ برش قرار میدیم و با چسب اون رو فیکس میکنیم و در قد آستین بالا و پایین حدود 5 سانت فرزن، اگه بالا و پایین بخوایم یه اندازه گشاد باشه 5 سانت، اگر قرار هست بالا گشادتر باشه بالا رو 5 سانت، پایین رو کمتر اضافه میکنیم کاغذ و برش میزنیم و این خط جدیدمون میشه، خطی که باید روی دوتای بسته پارچه قرار بگیره و برش بخوره. خب این آستین رو برای اینکه چین ها منظم باشه از زیر بغل حدود 10 سانت روی آستین بالاتر میایم و این قسمت بالای آستین رو زیر چرخ قرار میدیم، حدود 1 سانتی که قرار هستش که توی درز بره رو زیر چرخ قرار میدیم و با درجه درشت چرخ خیاطی فقط چرخ میکنیم روی یک لایه پارچه چرخ میکنیم. اگه بخوایم چینهای سوزنمون ظریف‌تر باشه پارچه رو بلند میکنیم و با 0.5 سانت فاصله یک دور دیگه با درجه درشت چرخ یک ردیف کار چرخکاری رو انجام میدیم. در انتها دو تا نخی که روی کار هست رو با هم میکشیم و اندازه‌ای که میخوایم آستین چین بخوره و اونقدری که پارچه اضافه داریم و میتونه چین بخوره چین بدیم و این چین رو تنظیم بکنیم. خب وسط کار که روی سرشون هست باید چین بیشتری داشته باشه، اونقدر بکشید که آستین دقیقا اندازه حلقه لباس بشه و موقعی که دارید آستین رو به لباس فست میکنید کار دوخت رو از وسط این دوتا چرخکاری انجام بدید. بعد از اینکه لباس آماده شد میتونیم این چرخکاری رو بشکافیم و خارج بکنیم. این فقط واسه این هستش که چینها ظریف و فیکس بشه و مسیر چرخکاریمون مشخص بشه. امیدوارم این دوره از آموزش ها مورد استفادتون قرار گرفته باشه.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با بهمن دوستی، سرمربی تیم ملی گلبال جوانان کشورمون، که فروردین ماه اولین اردو آماده سازی خودشون رو برای مسابقات پاراسیه جوانان در بحرین در استان یزد برگزار کردن. جناب دوستی، خدمتون سلام عرض میکنم. بفرمایید که شرایط اردو بعد از ماها دوری ملی پوشان از تمرینات و مسابقات ورزشی به چه شکل بود؟
سلام، خسته نباشید. ممنون از لطفی که به ورزش گلبال و مخصوصا تیم جوانان دارید. عرض کنم خدمتتون شرایط اردو، ما خیلی تلاش کردیم که اردو قبل از عید برگزار بشه ولی متاسفانه نشد. در صورت ما به قول معروف صد شکم بودیم که اولی اردو فدراسیون رو با تقریبا تو این قضیه بجز بچه های پارالمپیکی ما برگزار کنیم، که الحمدلله این اتفاق افتاد. این تو فضایی بود که بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز تا شروع شرایط قرمز، یعنی روز پایان ما، شروع وضعیت قرمز کل کشور شد به خاطر کرونا، یعنی از 14 فروردین تا 21 فروردین. این تنها فضایی که ما داشتیم اردو رو برگزار کنیم همین فضا بود که شد، خود انجام دادیم و راضی هم بودیم از تیم و عمل کرده تیم.
10 نفر رو به تیم دعوت کردید، شرایط بچه ها چطور هست؟
اگه اجازه بدید من این بذار از قبل تر بیام که ما چی رو شروع کردیم و در مثال این بذار توضیح ریز بدم که انشالله همه دوستان در اتفاقا قرار بگیرن.
بله.
از کنم خدمتون 15/10/99، یعنی تقریبا 2.5 ماه قبل از عید نوروز، ما تیم رو در واقع شروع کردیم. توی واتساپ ما بچه ها برنامه میدادیم، اولش 16 نفر بودیم که حالا یعنی بین ما کل توی نامه که فدراسیون زده بود به کل استان‌ها تقریبا 15-16 نفر شاهدش داشتن که با همراه تیم باشن، که از این از این 15-16 نفر عمدتاً بچه‌هایی هستن که سنشون خیلی پایین بود، یعنی فیزیک آنچنان ایدئالی نداشتن و سنشون خیلی پایین بود، یعنی نمی‌تونستن کمک کنن به تیم به اون صورت. در واقع ما 8 نفر ما داریم که شاید بنیشون به ما می‌خوره، یعنی شما حساب کنید تو شرایط کشور 8 نفر ما داریم، بعد اون 8 نفر 6 نفر در نهایت انتخاب کنیم. این مقدار کار برای ما سخت میکنه و اینکه ما بعد عنوان قهرمانی هم بریم دفاع کنیم، در صورت هم از ما قهرمانی میخوان.
بچه ها باید زیر 20 سال باشن برای بحرین؟
19 سال.
زیر 19 سال، بله.
10 سال بعد، یه سال مشکل ما بودم و یه سال. اصلا ما از 15/10/99 تمریناتمون صبح بعد از ظهر شروع کردیم. تمرینات خوبی بود، یه جای خوب رسونی با توجه اینکه بچه یک سال استراحت کرده بودن، خوابیده بودن، فضای و کشور عمدتا بسته بود. خب بچه های سالهای قبل نبودن، کسایی که مثلا ما میشناختیم، حالا تو این 8 نفری که من عرض بودم 2-3 تا بودن خوب بودن که ما میشناختیمشون، ولی اون آدم و اون بچه‌ای که ما میشناختیم اصلا نبود، چون حالا اضافه وزن داشت و بعضا گلبال یادشون رفته بود. این خیلی شد سخت کرد در ما تو این دو نیم ماه یه مدار شرط بدنی زیر ساخته بدنیشون رو درست کردیم، یه مدار کار گلبالشون رو تا اونجا که میشد به صورت مجازی درست کردیم. من اینکه برای ما روزانه فیلم و وضعیت تمریناتشون برای ما میفرستن، ما تو لیستشون وارد میکردیم و ارزیابی میکردیم. از بین این 15-16 نفر که حالا شاید چنان بعضیشون اصلا مناسب نبود، هم فیزیکی هم جسمانی، ما 10 نفر رو دعوت کردیم به اردو یزد و اونجا هم کارمون رو پرفشار دیگه 2.5 ماه در اختیارمون بودن که به زیر ساخت ملایم رسیده بودیم، پرفشار تمریناتمون رو ادامه دادیم شکر خدا و به این شدیم که حالا احتمالاً ما 2 نفر بتونیم خسته داریم. ایشالا اردو بعدیمون هم توی استان قزوین است، یعنی چند روز بعد از عید فطر، یعنی فکر می‌کنم 29 با برنامه مونیه 29 فروردین بریم استان قزوین و اردو تقومون اونجا استارت بزنیم.
29 اردیبهش.
اردو 29 اردیبهش، بله بله بله. فرفندی که گذشت ما اردو تقومون اونجا انجام بدیم و بتونیم اون شاید ایدئالمون برسیم. من دوست داشتم بیشتر در خدمت بچه‌ها باشیم که مثلا اونایی که میتونن به ما کمک کنن ما دستمون بیشتر باز باشه، ولی شاید بچه‌ها به گونه‌ای نیست که ما مثلا بین یه تعداد بخوایم انتخاب کنیم، نه اینطور نیست. ما باید بین تعداد اندکمون کار فراوان کنیم و همه رو برگرده به اون سمسوی که ما خودمون میخوایم و مد نظرمون هست، چون بچه شاید ندارن که مثلا بگیم حالا باشن بهتر میشن، نه واقعا این مدلی نیست. بچه‌هامون اون شاید ندارن متاسفانه، بعضی بچه‌ها که میخواد مثلا بگیم حداقل تا اردو آخر 7-8 نفر 10 نفر باشیم، مشکل فدراسیون نیست، من صحبتم که مشکل اصلا نیست، ولی احساس میکنم اون سرعت تیمو میگیرن، اون یک دو نفری که حالا هم فیزیک نامناسبی دارن، حالا سنشون خیلی کم است، ما احتمالاً دو نفر کم کنیم برای اردو بعدی با 8 نفر شروع کنیم.
آیا دوستی فکر میکنم البته مشکل بقیه کشورها باشه، به هر حال بالغ بر یک ساله که خیلی از کشورها مسابقات ورزشیشون متوقف شده. سوال من اینه که تا آذر ماه که قرار مسابقات پاراسه جوانان برگزار بشه چه برنامه‌ای برای تیم ملی گلبال در نظر گرفته شده؟ چند مرحله اردو پیش بینی شده؟ آیا مسابقات و تورنمنت‌های برون مرزی هم برای آماده سازی بیشتر بچه‌ها پیش بینی شده یا فقط اردوها در داخل کشور قرار برگزار بشه؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید ما برنامه‌مون لوخت و اردو هستش تا آذر ماه که یکشو انجام بدیم. بعد با توجه به اینکه حالا وضعیت ارضی کشور اصلا شرایط مناسبی نداره، امکان اعزام ما نداریم، اعزامی که برای تدارکات باشه. ما همین تو کشور خودمون بتونیم مسابقات تدارکاتی بذاریم، ما خیلی راضی هستیم. در واقع برج 4 6 و 8 اگه درست بگم برج 4 6 8 دو روز اول اردومون رو تورنمنت گذاشتیم ما، یعنی دو روز اول اردومون رو مسابقات چند جانبه گذاشتیم، مسابقات تیمای قوی بیان اونجا به محکی بخوره و ما اردومون رو انجام بدیم، یا اوایلش یا انتهاش، ولی من نظرم رو اوایل اردو هست
با بچه بزرگسال دیگه.
من با تیمای خوب دیگه، با تیمای خوب بجنگیم، حالا بزرگسال استانی هرچی. بعد اینو خدمتتون بگم، من تو هر اردو تو هر استانی بریم سه تا مسابقه خیلی سخت داریم، این سه تا مسابقه تدارکاتی توی هر اردومون گنجونده شده بجز اون مسابقات که عرض کردم خدمتتون، در صورت هر چقدر بچه‌ها بتونن محک بخورن و مسابقه ببینن قطعاً به ما کمک کنه شاید مسابقه میاد بدنشون. و اینکه از نظر روانی من خیلی دارم روشون کار میکنم و شرایط مسابقه رو همینجا براشون به وجود میارم که حالا تو سیستم صوتی، تو سیستم شرایط مسابقه، شروع مسابقه، چون واقعا ما مشکل داریم، بچه‌هامون یک سال کلا خوابیده بوده قضیه، بعدم جوانان هستن و بعضیشون چند تا میدون دیده داریم، حالا یک دو نفر اونم در حد جوانان، ولی بقیهشون قطعا باید خیلی بهشون فشار بیاریم و بتونیم دیستاخته بگونهی درست کنیم که بتونیم دراز مدت از بچه ها استفاده کنیم و بتونیم تیم در نهایت قهرمان کنیم، تیم جوانانمونو.
و اطلاع دارید که آیا تیم ملی گلبال بانوان هم تو این سطح تشکیل میشه یا فقط مسابقات بخش آقایان تو گلبال اعزام خواهد شد؟
نه نه، قسمت بانوان هم هستش که اردوی اولشون تو استان اصفهان بود، بخاطر شرایط کرونایی اردوشون لغو شد. نه
اصلا
بانوان هم اعزام دارن.
پس هر دو تیم قراره اعزام بشن.
بله
و
بله.
چه تمهیداتی رو اندیشیدین که با توجه به شرایط کرونایی بچه‌ها کمترین آسیب رو ببینن و خدای نکرده آلوده نشن؟ آیا تست پی سی آر بچه‌ها گرفته شد قبل از برگزاری اردو؟
بله، این اتفاق از طرف وزارت ورزش این داره سختگیرانه اعمال میشه که بچه‌ها حتما قبل از ورود به اردو تست پی سی آرشون همراهشون باشه و اوردن به منم تحویل دادن. یه مطلب و اینکه تو حین اردو هم خب ما خیلی سختگیرانه کارمون، خیلی سختگیرانه، ما هم در اصل خیلی سختگیرانه این اتفاق و هم تو زمین هم تو هتل هم فضایی که با هم بودیم کلا رعایت میکنیم، اندازه الکل از نه تو خب خیلی رشته ما سخت از رشته های دیگه. واقعا شما بخواید مثلا 18 متر مثلا زمین گلبال رو دوفولی کنی، توپاتو تمیز کنی، بقالو تمیز کنی، این خیلی سخته، ولی ما این کارو کردیم شده خود اولی اردو بدون مشکل سرانجام بدیم. یکی از بچه ما که یه حدیه مزار احساس کرده من سرما خورده، من همکارم سیستم سرما خورده، بلافاصله از تیم جداش کردیم، توی اتاق قرنطینش کردیم، یه روز بردیمش تست، جواب منفی شما اومد کنار تیم. یعنی این نبود که مثلا بگیم یه سورته ما باش کنار، نه اصلا چیزی نبوده، بلافاصله از تیم جداش کردیم و کارهای پزشکیش رو انجام بدیم که آبش اومد اضافهش کردیم مجدد بدیم.
این مراقبت در میان اردوها هم از بچه ها صورت میگیره که مثلا تا اواسط اواخر اردیبهشت هم بتونن خودشون رو دور نگه دارن از این شرایط؟
من روزانه یعنی با تمام رئیس‌ها و مربی‌ها دارم صحبت می‌کنیم و همه برنامه ها چک می‌کنیم. با توجه به اینکه الان وضعیت کشور قرمز هستش، ولی حالا شرایطی براشون به وجود آوردیم که بتونن یه جایی برن تمرین کنن و اینکه قطعاً اتفاق داره میفته، اگه نباشه خدای نکرده یکی از بچه‌هامون بیمار بشه بره برگرده، دو سه ماه درس، یعنی در واقع کی درس داره، یعنی به کیم لطمه زده. ما بخاطر همین قضیه خیلی روزانه ما، یعنی این 8 ماهی که مونده واقعا زجرآور برای ما دیگه، چون روزانه باید این اعتبار چک بشه. ما یه شرایط معیدی داریم، یه شرایط رقیبی داریم، این همه باید لحاظ بشه و انشاءالله بتونیم نتیجه مورد نظر بگیریم.
انشاءالله. تشکر میکنم آقای دوستی. به هر حال تیم ملی گلبال ما انتظار زیادی ازش میره در مسابقات پاراسه 2013 مالزی که قهرمان شدیم، در امارات هم عنوان حالا سومو به دست آوردیم و این انتظار هست که در 2021 بحرین بتونیم مجدداً اقتدار گلبال ایران رو در سطح آسیا به رخ حریفان بکشیم. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. بله، این چهارمین دوره است. شما قسمت دور اولش رو نگفتید. ما 2009
هم بله.
اون اول شدیم و مال 2013
در توکیو
بله. اول شدیم، دوره سوم تو امارات سوم شدیم، دوره چهارم که ان شاء الله بچمون بر اساس این بحث اینجوری بشیم قهرمان بشیم.
ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير بالخجل والشعور بالندم أعمل إيه في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم ربنا ربنا يا ولي النعم.
هفته گذشته در بحث مصرف قندها گفتیم که بهتره روزمون رو با یک قند مرکب باز بکنیم، قندهای مثل خرما و کشمش و از قندهای ساده که مستقیما گلوکوز رو وارد خون میکنن استفاده نکنیم، مثل شکر. همچنین مواد غذایی مثل خرما به علت اینکه فروکتوز و گلوکوز رو در کنار هم دارن آهسته آهسته قند خون رو بالا میبرن. به علاوه خرما دارای آب، پتاسیم و منیزیم هم هست. دقت کنید که مصرف 3 خرما به جای 1 وعده میوه به حساب میره، در مصرف خرما هم نمیشه افراط کرد. خب در ادامه برنامه دستور پخت 1 حلوا رو از خانم زاره میشنویم که با شیره خرما تهیه شده که از این جهت غذای سالم به حساب میاد.
سلام دوستان عزیزم، طرز تهیه حلوا پاستیلی به این شکل است که شما برای 5 نفر به 4 قاشق غذاخوری آرد نیاز دارین، 2.5 پیمانه 2.5 لیوان آب، 1 لیوان شیره خرما، 3 قاشق غذاخوری روغن و یه مقداری گلاب، زعفران و دارچین که اینا دیگه ذائقه بستگی به خودتون داره. به این شکل هست که ابتدا میاین آرد، آب و شیره خرما رو با هم دیگه توی ظرفی مخلوط میکنین، همش میزنین. وقتی که کاملا گلوله های آرد حل شد میاین یه ظرف تفلون یا نچسب، حتما باید تفلون یا نچسب باشه، مواد رو میریزین داخلش، بعد اون رو میذارین روی شعله گاز. ابتدای کارتون اشکالی نداره شعله متوسط باشه، شروع میکنین مرتب با همون قاشق چوبی که دارین به هم زدن، بعد دیگه زمانی که احساس کردین داره کم کم غلیظ میشه باید هوای کل اون ظرفتون هم داشته باشین که یه وقتی گلوله نشه موادتون. شعله گاز رو کاملا ملایم میکنین و به کارتون ادامه میدین. زمانی که یه کمی غلیظ شد روغن رو اضافه میکنین همراه با گلاب و زعفران و دارچین رو توی این مرحله با روغن اضافه میکنین و همینطور به هم زدن ادامه میدین تا کاملا با شعله حتما ملایم باشه، تا کاملا سفت بشه. این حلوا سفت نمیشه که بخواد از ظرف جدا بشه، فقط باید یه 10 دقیقه ربع ساعتی همش بزنین که کاملا پخت برداره، یه حالتی با شیره کاملا بپزه و یه غلظتی پیدا میکنه، تقریبا یه چیزی شبیه سمنو کشدار و غلیظ. بعد شما میاین یه دیس رو چرب میکنین به ضخامت 2 سانت، حلواتون اگه باشه خیلی قشنگ بعدن میتونین برشش بزنین. بعد این حلوا رو به دیس منتقل میکنین، رویه کارتون رو یه کمی روغن میریزین، با پشت قاشق کاملا صاف میکنین و بعد روش رو یه سطحی کاملا پودر نارگیل، پودر نارگیل زیاد میپاشین روی سطح کارتون و میذارین توی یخچال و بعد با یه کارد بزرگ برش زدن. ضخامتش هم تقریبا 2 سانت یا بیشتر هست، یه جوری نیست که بشکنه و بد بشه، اگر که مقدار زمان بیشتری توی یخچال باشه خیلی زیباتر میتونین برش بزنین. این حلوا یه چیزی تقریبا شکل شبیه یه حلوا ژله‌ای سفت یا همچین حالتی، طعمش هم خوب هست، به هر حال با همون شیره خرما به همین میزانی که میریزین کاملا شیرین میشه و نیازی به شکر دیگه نداره.
بدن هر فرد سالم در روز به 6 تا 8 لیوان آب و مایعات نیاز داره. البته میزان آب در افراد بسته به شرایط کاریشون و اینکه توی روز چقدر در معرض آفتاب و گرما هستن و چقدر تحریک میکنن متفاوته. اما این آب رو در طی روزداری چه شکلی باید جبران کرد؟ شربت های یکی از منابع تامین آب هستن که در بین اونها شربت آب لیمو و کاسنی که با شکر کمی البته تهیه شده باشن یه مقدار خاصیت ضد آتش هم دارن. آب میوه ها منبع خوب دیگری هستن. شیر هم یک منبع برای تنظیم میزان آب بدن هست که توصیه میشه در وعده افطار خورده بشه و شربت خاکشی رو شربتی که با تخم شربتی درست میشه از بهترین منابع آبی هستن به خاطر اینکه دونه های خاک شیر و تخم شربتی با جذب آب و بزرگ شدن در بدن فرد در طی روز آب خودشون رو کم کم از دست میدن و موجب رفع آتش و تشنگی فرد میشن. اما از طرف دیگه مایعاتی مثل چای و قهوه رو به خصوص چای تیره پررنگ رو نمیتونیم جزو این 6 تا 8 لیوان مایعات روزانمون به حساب بیاریم. به خاطر اینکه چای بیش از این که به حفظ مایعات بدن کمک کنه به علت مدر بودن باعث دفع مایعات از بدن میشه. برای همین اگر به چای علاقه دارید سعی کنید از چای کمرنگ استفاده کنید و در ماه رمضان میشه علاقه به چای رو با چای سبز جبران کردش. مصرف ساده آب در وعده سحر توصیه نمیشه چون آب ساده، آب خالص بلافاصله بعد از وعده سحر از بدن دفع میشه. بهتره که آب رو از طریق مواد غذایی به بدن برسونیم. مواد غذایی که آب زیادی دارن فیبرها هستن که در سبزیجات به وفور یافت میشن، مثل لوبیا سبز، نخود سبز، کلمها، اسفناج و همینطور در میوه ها. برای همینه که مصرف میوه ها در وعده سحر یا فاصله بین افطار تا سحر زیاد توصیه میشه. همچنین استفاده از غذاهایی که با سبزیجات طبخ شدن. به علاوه میوه ها و فیبر ها اثرات مهمی در سلامتی افراد دارن که میشه به کاهش قند خون، کاهش کلسترول، کاهش وزن، کنترل وزن و کمک به حفظ آب بدن که این اثرات به ویژه در ماه رمضان به فرد روزه‌دار زیاد کمک میکنه. امروز سرآشپز برنامه خانم زاره غذایی رو به ما یاد میده که علاوه بر این که تمام گروه های مواد غذایی رو در بر میگیره به علت داشتن کلم کمک میکنه به رفع آتش در طی روز. به علاوه چون کلم به صورت پخته استفاده میشه نگران خاصیت گوترسایی ها کلم ها هم نیستیم.
خب خانم زاره سلام، خسته نباشید. امروز برای ما کلم پلو شیرازی رو میخواهید آموزش بدید، درسته؟
سلام، متشکرم، وقت شما بخیر. آره با اجازه شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
کلم پلو شیرازی همونطوری که میدونین یه غذای اصیل شیرازیه و یه غذایی هست که حالا تو یه غذایی هست که مطرح هست به هر حال توی تمام نقاط ایران و به نوعی غذایی هست که مورد علاقه عموم هست. بعد موادی که ما لازم داریم برای درست کردن کلم پلو، کلم سنگی هست که حالا تو خیلی جا میگن کلم سنگی، توی گویش خود شیرازی ها میگن کلم سر و از کلم برگم میشه استفاده کرد. موادی که برای خود اون حالت گوشت قلقلی باید استفاده کنیم گوشت چرخ کرده هست، پیاز رنده شده آب گرفته هست، آرد نخودچی و ادویه‌جاتی که حالا هر کس بنا به ذائقه خودش استفاده میکنه. و برنج هست که حالا من سعی میکنم برای تقریبا 2-3 نفر پیمونه بدم. حالا برای 3 نفر ما پیمونه میدیم 3 تا پیمانه برنج، حدود 250 گرم گوشت چرخ کرده، حدود تقریبا 200 گرم کلم که کلم رو ما ابتدا پوستش رو جدا میکنیم به صورت خلالی های خیلی ریز خرد میکنیم یا بارنده درشت رنده میزنیم و یه سری سبزیجات معطر هست که اینا حالا بسته به میزان ذائقه اینا دیگه پیمانه خاصی نداره که ریحون هست و میزان خیلی کم ترخون، شوید و یه مقدار خیلی کمی مرزه. اینها جزء سبزیجات معطری هستند که ما استفاده میکنیم، یا به صورت خشک یا به صورت خرد شده.
بله.
کلم رو در ابتدا ما یه مقداری آب بهش اضافه میکنیم زمانی که حالا خرد کردیم یا رنده کردیم. آب نباید زیاد باشه، میذاریم روی گاز. این چند تا مزیت داره، هم بوی کلم که یه بوی خاصی داره و خیلی ها دوست ندارن از بین میره، و هم کلممون نرم میشه و برای سرخ شدن روغن کمتری جذب میکنه.
درسته؟
زمانی که آب تبخیر شد، آب کلم تبخیر شد، روغن اضافه میکنیم، کلم رو سرخش میکنیم و حدود 2 قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه میکنیم. این آب لیمو خیلی مهمه، چون خود کلم پلو شیرازی طعم خاصی داره که به وسیله آب لیمو، به وسیله اون میزان اضافه کردن آب لیمو، این طعم رو به دست میاره.
بله.
به کلم میتونین نمک، زردچوبه و یه مقداری فلفل هم اضافه کنید. اینو میذارینش کنار، گوشتا رو همراه با پیاز و حدود تقریبا برای این مواد 2 تا قاشق غذاخوری آرد نخودچی، و اگر دیدین باز لازمه یه مقدار دیگه اضافه کنین، به صورت قلقلی های ریز درش میارین، سرخش میکنین، میذارین کنار. برنجتون رو آبکش میکنین. دونه برنج باید یه مقداری خشکتر از پلوهای معمولی برداشته بشه به خاطر افزودنی هایی که بهش قرار اضافه بشه.
درسته؟ بله.
بعد زمانی که برنج آبکش کردین، توی آبکش سبزی خرد شده یا سبزی خشک رو بهش اضافه میکنین، با برنج مخلوط میکنین. کف اون قابلمه رو میتونین یه مقدار روغن بریزین، سیب زمینی بچینین و یه لایه برنج و یه لایه گوشت قلقلی و کلم رو بریزین و دوباره یه لایه برنج، همینطوری تا موادتون تموم بشه. روی سطح برنجتون هم چند تا سوراخ با دم کفگیر ایجاد میکنین و آب و روغن میریزین و دمکنی رو میذارین. زمانی که کاملا بخار افتاد توش، حدود 1 ساعت زمان لازمه که کاملا دم بکشه.
درسته. بعد این برنج رو فقط به صورت آبکش میشه تهیه کردش؟
آره، برای کلم پلو، به خاطر اینکه خود کلم رو ما به برنج میزنیم و سبزیجات، یه حالتی میشه که اگر بخوایم به صورت دمی استفاده کنیم، ممکنه که دونه برنج زیاد از حد شل بشه.
شل بشه. کلم برگم فرمودید، اون رو چجوری خرد بکنید؟
کلم برگ رو توی غذاساز میتونین بریزین خردش کنین، یا با دست دیگه به صورت حالا سلیقه‌ای هست خرد کردنش اونم، و یه مقدار کمی باز آب بهش اضافه میکنین و سرخش میکنین. البته سعی کنین کلم برگ رو خیلی کمتر بزنین به برنج، چون اگه زیاده از حد باشه اونم دونه برنج رو شل میکنه،
آب میندازه.
آره،
درسته. خیلی هم خوب. این غذا رو فکر میکنم دوستانمون میتونن توی ماه رمضان برای وعده شام یا سحری تهیه کنن و از مزه خوب غذاهای شیرازی هم استفاده کنن، لذت ببرن.
آره، یه غذای کامل هست از لحاظ حالا مواد مغذی که داره، یه وعده غذایی خیلی خیلی کامل هست.
چهار اردیبهشت 1319 رادیو در ایران افتتاح شد. با ورود رادیو، خانواده های ایرانی یک عضو تازه پیدا کردند. محبوبیت رادیو به جایی رسید که بهترین نقطه هر خونه تو شهرها و روستاها متعلق به اون شد. خانم های خونه برای اینکه گرد و غباری رو رادیو نشینه، روی اون رو با بهترین پارچه ها می پوشوندن. اعتبار رادیو به حدی رسید که هر کس اگه گم شده ای داشت، به سرعت برای پیدا کردنش به اون مراجعه میکرد. روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، برنامه های رادیو توسعه پیدا کرد و متنوع شد، تا جایی که مسئولان رادیو تصمیم گرفتند به مناسبت تولد
این دوست قدیمی و صمیمی هر سال برنامه سالگرد رادیو برگزار بکنه، برنامه چند ساعته با حضور هنرمندان مختلف، و این برنامه رو از رادیو پخش بکنن تا مردم هم به مناسبت تولد دوست قدیمی و عضو قدیمی خودشون جشن بگیرن. امسال هم به مناسبت 4 اردیبهشت روز تولد رادیو که وارد 90مین دهه فعالیت های خودش شده، تیکه هایی از برنامه های سالگرد رادیو در سال های دور رو براتون پخش میکنه. تو این برنامه صداهای هنرمندان خاطر انگیز فرهنگ و هنر مملکتمون رو میشنویم و با شنیدن صدا و تیکه هایی از آوازشون یادشون رو گرامی میداریم. شاهرخ نادری تهیه کننده برنامه معروف شما و رادیو که تقریبا 22 سال از رادیو ایران پخش می شد، ید طولایی تو تولید برنامه های سالگرد رادیو داشت. او از هنرمندان مقاطع مختلف که در رادیو فعالیت کرده بودند دعوت می کرد و با حضور مجریان این برنامه، یعنی زندیاد کمال الدین مستجاب الدعوه و همینطور زندیاد فروزنده اربابی، با این هنرمندان مصاحبه می کرد و قطعاتی از آواز یا نمایش هاشون رو پخش می کرد. با هم به شروع یکی از همین برنامه های سالگرد رادیو گوش می دیم.
سلام دوستان و شنوندگان عزیز رادیو ایران، امیدواریم که حال همگی شما خوب باشه.
همونطور که میدونید روز 4 اردیبهشت ماه مصادف بود با سالگرد تأسیس رادیو ایران.
بیشک شما دوستان گرامی هم علاقمند هستید که چند ساعتی رو با هنرمندان و مجریان و نوازندگان و خوانندگانی که در سالهای گذشته با این برنامه همکاری داشتند بگذرونید، و ما امیدواریم که این تجدید خاطره برای همگی شما جالب و دلچسب باشه.
همچنین با عده‌ای از این هنرمندان در همین جا گفتگویی خواهیم داشت و آرزو می‌کنیم مجموعه برنامه امروز که با استفاده از نوارها و صفحات موجود در آرشیو رادیو ایران و نیز با همکاری جمعی از هنرمندان معروف تهیه و تنظیم شده مورد پسند شما قرار بگیره.
روال کار برنامه‌های سالگرد رادیو اینطور بود که از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و هنری دعوت می‌کردند تا در استودیو حاضر بشن و باشون گفتگو بکنن. بعضی وقتا هم پیش می‌اومد که عوامل رادیو، مثلا تهیه کننده، پا می‌شد و به منزل هر کدوم از این چهره‌ها می‌رفت. یکی از این موارد مصاحبه آقای شاهرخ نادری با زنده‌یاد استاد غلامحسین بنان هست که آقای نادری پاشده رفته خونه بنان و نشسته و باهاش صحبت کرده.
یه وقتی ما خب جوان بودیم، شلوغ بودیم، مثلا فرض کنید که فردا ما رادیو داشتیم، امشب که از رفقا میگفت بیا بریم تا هم کرج برمیگردیم. ما رفتیم کرج، بار بالاتر بالاتر رفت رشت در دور. شب ما موندیم فردا با یه عجله آمدم که نفسم بند آمده بود. در ضمن زنم هم خبر نداشت که من رفتم چه شب نیومدم. من همین که داشتم شروع میکردم چشمم افتاد تو اتاق فرمان، دارم میخونم زنم اونجا ایستاده. من شعر عوضی خونم، باید بگم به تماشا درخت و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چطور سر و روانی داره. گفتن درخت چمن چمن درخت درخت چمن، هیچ بستنش راجع
قشنگی. بعد اون موقع خانمام دیگه خیلی
تمام اپراتورها خندهشون گرفت.
آقای بنا، از آهنگسازان زمان شما چه کسانی در اوج بودن؟
در اوج آهنگسازای ما عرض کردم که آقای مرساخان محجوبی که در درجه واقعا خیلی اعلی بود، خود مرحوم خالقی. منطقه فرقش این بود که آقای خالقی آهنگ که بیسا یا کانت پوان یا پرس کنیم که هارمونیزی میکرد، اینا رو خودش کار میکرد. برام بگی که ایده هم یاد داد هارمونی که اینها هارمونی یاد بگیرن. و امروز هم به غیر از جواد معروفی و آقای تجویدی اکثرا آهنگسازا هارمونیش خودشون نمینویسن.
درسته. البته آقای تجویدی هنوزم یکی از بهترینه.
من گمان نکنم کسی طراحی تجویدی رو داشته باشه در آهنگ ساختن.
واقعا همینطوره.
تجویدی اول خوب فکر میکنه، طراحی میکنه. اولا صداش خوبه. برعکس تمام ویولنیست صداش خودش بنده صداش خیلی خوبه. خوب خودش ترانه میسازه. یه رحیم ماش یادم نمیره، آقای رحیم عیری خدا بیامرز میگفت که آقا جان تو خود زحمتش هم بکش، تو که اینقدر خوب ترانه میسازی شعرش هم خودت بگو دیگه. میگفت نه من شکست ممکنه بخورم، بگن که آهنگساز چرا خودش ترانه ساخته. اینو که خواهش میکنم شما این لطف به من بکنید.
مرام شری شیدا فام رز بونیا تو کردی
وقتی در مورد رادیو صحبت میکنن یا مستندی از تهران قدیم نشون داده میشه، ناخواسته صدای زنده یاد سید جواد بدیع‌زاده تو گوشمون تنین انداز میشه. تصنیف معروف و ماندگار شد خزان. منتها سید جواد بدیع‌زاده یکی از موسیقیدانها و خواننده های جامع الاطراف بود. برای اینکه هم تصانیف جدی و ماندگاری مثل شد خزان در کارنامش هست و هم تصانیف کمدی و حتی تصانیفی که گفته میشه به نوعی آغازگر موسیقی پاپ در ایران هست. زنده یاد سید جواد بدیع‌زاده حضور مستمری در رادیو داشت، مخصوصا در برنامه‌های سالگرد رادیو.
یه خاطره خوشمزه‌ای دارم با این بزرگوار مجید وفادار. اجازه بدید عرض کنم.
بفرمایید.
عرض کنم که پیش از رادیو 1300 و نمیدونم 12 13 14 اون وقتا بود که من با این مرد و برادرش اون وفادار خیلی معنوس بودیم و رفیق بودیم. یک باندی بودیم 4-5 نفر رفتیم به طرف چالوس و رامسر و اونجاها.
بله نظرم.
عرض کنم که کنار این
باند خطرناکی
نه نه باند دوستان
این لغت باند معمولا روی دستای خطرناک گذاشتیم.
دسته بگیم حیاتی بودیم 3-4 نفر از تجار معرف. اون موقع که با من و با این مرد خیلی رفیق بودیم، با هم دیگه کیفی میکردیم، روزی داشتیم شبی داشتیم با هم میرفتیم به مسافرت اون طرف و طرف مازندران. در این کناره این نهر کرج که به طرف چالوس میره اونجا اغلب اتراق میکردیم و تو این قهوه‌خونه ها تو این میمونخونه ها هرچی بود میشستیم و کیفی میکردیم. از کنیم که در کنار این کوه های رامسر و چالوس و اونجا ها هنوز نرسیده به اونجا، یه بوته های گلی هست که گل سپهلو و یا چارپهلو میده، کوچولو، خیلی ریزه و گل زردی هم میده. بوته خیلی کوتاه است، در حدود تقریبا 50-60 سانتی ارتفاع این بوته است. این گلها را بهش میگن گل ماهور.
بله بله.
چرا گل ماهور میگن؟ برای اینکه در تپه و ماهور زندگی میکنه.
صحیح.
این گل ما به رفقای صافصادق خودمون معرفی کردیم که این گل ماهوره، آواز ماهور که پایین میکنی دونه دونه میریزه.
و این جدیه؟
حالا اجازه بدید. نه حالا بنده شوخی شرح میکنم، حالا جدیش شما بفرمایید. از کم این گل عمرش اصلا بسیار کمه
و یعنی که ماهور بخونین چه نخونین میریزه اون موقع.
ما برای اینکه یک کمی زودتر بریزه و به این رفقای بازوغمون حالی کنیم که آواز ما خیلی مؤثره، دوتایی با این مجید و برادرش حمید با هم دیگه کمپلو کردیم، گفتیم بریم کلا سری رفقا بذاریم که پای این گل ماهور ما آواز که میخونیم اینقدر این گل حساسه که تپ 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 دوباره میفته پای چیز پای بوته خودش. برای اینکه بیشتر هم بریزه ما قبلا میرفتیم یواشکی این بوته رو یه تکونی میدادیم که
لکس
گلا وقت میشستیم شروع میکنم. این 4-5 تا رفیق های ما هم اهل ذوق و اهل عشق و به قدری از ساز و آواز خوششون و بندم شروع میکردن به آواز ماهور خوندن و این مردم شروع میکرد به ساز زدن، این گلا هم تپله تلفه تلفه میافتاد، اینا هم یک گریهی میکردن یک زاری میزدن 3-4 شب تو دامنه کو برای گل ماهور. اون وقت یکی دیگه از این رفقای ما که اهل اصفهان بود خیلی باهوش بود، گفت این بریم من تحقیق کنم ببینم که چجوری میشه که با آواز ماهور اینقدر گل حساس میشه. خودش یواشکی رفته بود گلا رو امتحان کرد، نه ما چه بخونیم چه نخونیم این واسه خودش میریزه. بعد فردا گفت آقای فردا من میخوام پای این گل ماهور بخونم میریزه. گفتیم بر بیا بریم ببینیم. حالا اینا یه حالی داشتن یه سوزی داشتن با این کاری که ما کردیم. فرداش ما رفتیم پای گل که آقایون این بریزاده 4 روز یکی یه بادیه اشک از ما گرفته، من هم یه بود میخوام پدر اینه درم که بهش بکنم این گل ماهور با صدای تو نمیزه. نشست پای گل ماهور یه هم گفت
گلا
میریم باز میریم میریم گفت این آواز منه با این گل آواز بریزاده است با همین مجید بابا.
آت حسین با های و حج به قریه ای کند سفر جمع شدن دور او عمه و خاله و پدر تا به دم اطول مبین بعد رق رب کر سفر جلو دوی در رب دوی سینه خود کر سفر گفت به شوفه رهش اگر حد در این سفر خطر من بمیرم نرمی خبر و من بمیرم نزنی به در و من بمیرم نکنی سفر که صدای بوق تو صدای گوساله بود از این سفر آه بود در بود ناره بود کوه بود دره بود زل بود چاله بود اگر که این اطول مبین آلت قد طاله بود پراب جان لوتیا از این خیال در بزر من بمیرم نرمی خبر و من بمیرم نرمی بدر و من بمیرم نرمی سفر
غزل کوچه باقی یا بیات تهران یکی از گونه های آوازی موسیقی ایرانه که در گذشته مردم تهران بهش علاقه بسیار نشون میدادن. البته بقیه شهر هم این آواز رو دوست داشتن. استاد حسین خواجه امیری ایرج معروفترین خواننده‌ایه که به بهترین شکل این گونه آوازی رو اجرا می کرده. اما اولین کسی که آواز کوچه باقی رو در رادیو اجرا کرد زنده یاد عبدالعلی همایون بود. زنده یاد عبدالعلی همایون رو مردم با نقش سرکار استوار در فیلم‌های سینمایی صمد به یاد دارند. در یکی از برنامه‌های سالگرد رادیو با اجرای زنده یاد تقی روحانی و همینطور خانم آذر پژوهش زنده یاد عبدالعلی همایون یه تیک از آواز رو هم اجرا میکنه.
ایشون اسمشون سرکار استوار، مدتی در رول عبدالعلی همایون بازی کردن. خواهش
میکنم. خب اجازه فرمایید سلام عرض بکنم، بنده در خدمتتون هستم.
جبریت دارید قربان.
حالا ممکنه شما این کارو بکنید.
و این آقای همایون هم از کسانی هستن که از سال 23 در حدود 10 سال 12 سال با گروه ما همکاری داشتن. ایشون علاوه بر ایفای نقش‌ها گاهی هم ترانه‌های جدی و فکاهی می‌خوندن. مثلا یادمه که برای اولین بار آواز کوچه باقی یا بیات تهران رو در رادیو اجرا کردن.
بله درسته، ولی باید عرض کنم که بیات تهران رو آقای بدیع‌زاده سالها قبل در صفحه گرامافون ضبط کردن، ولی آقای همایون برای اولین بار این بیات تهران رو در رادیو خوندن.
چطوری که چند بیت از همون غزل کوچه باقی یا بیات تهران رو آقای همایون همینجا بخونید که بله
بفرمایید. چش با اجازه.
نه دل مفتون دل بندی، نه جان مدهوشه دل خواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارای، نه شام بی فروغم را نشان
صدای حمید قنبری برای علاقمندان به ژانر کمدی، مخصوصاً جری لوئیز کمدین معروف، آشنای آشناست. اما خیلی‌ها نمی‌دونن که حمید قنبری علاوه بر کار دوبله، خوانندگی هم می‌کرد، آواز هم می‌خوند. در واقع بیش از اینکه دوبلور باشه، بازیگر سینما، رادیو و همینطور خواننده آواز بود. حمید قنبری سال‌ها کارگردانی برنامه شما و رادیو رو به عهده داشت و در یکی از همین برنامه‌های ویژه شما و رادیو به مناسبت سالگرد افتتاح رادیو میاد و آواز میخونه.
من
به طور مختصر میگم 17 سالم بود که آمدم به رادیو در سال 1121. اون وقت شاگرد مدرسه تئاتر بودم، هم در رادیو در پیس های رادیو بازی میکردم، هم روزای جمعه آواز میخوندم، هم ترانه های جدی میخوندم، هم ترانه های فوکایی. حتما شما یادت هست؟
بله بله، گذاشته بودم که بعد راجب این قسمت حرف بزنم.
بله. مدت 10-12 سال روی صحنه تئاتر بودم، پیس های مختلف بازی کردم، همون وقت هم در رادیو باز مشغول بودم در برنامه های مختلف. بعضی برنامه کارگردان بودم، بعضی برنامه هنرپیشه بودم، بعضی برنامه خواننده بودم. یه دونه من 2 سال پیش باز به مناسبتی مثل این که همینجا آقای افشین با پیانو زد، من یه چند تا بیت خوندم باهاش.
یعنی میخوای همون انتخاب کنی الان؟
نه، به نام تنهایی. اونو بعدم نمیاد مثلا.
خیلی خوبه، دست بزنی تنهایی رو با صدای حسین جهانبری میشن.
که دل در گروه چون تو غزالی دارد، هر که دل در گروه چون تو غزالی دارد، از فراغت چه بگویم که چه حالی مستم از شوق تو برگو به من ای خوش خط و خال، لب میگون تو با من چه خیالی دارد، لب میگون تو با من چه خیالی دارد. آشنای دل من هستی و محبوب منی، گرچه در خانه بیگانه شدی تازه عروس، تو به یک عهد وفادار نماندی، اما از روی تو من موندم و صد تا افسوس.
زنده یاد علی تابش یکی از معروفترین بازیگران و مجریان رادیو و تلویزیون بود. البته ایشون در سینمای دهه 40 هم حضور پررنگی داشت. منتها کمتر کسی میدونه که مرحوم علی تابش آواز هم میخوند. در یکی از برنامه‌های سالگرد رادیو زنده یاد علی تابش قطعه آوازی میخونه که بخشش رو با هم میشنویم.
عزیزم
گرچه در ظاهر جدا بودیم ما،
در یکی از برنامه‌های سالگرد رادیو که در دهه 50 از این رسانه شنیداری پخش شد، زنده یاد مجید وفادار هم حضور پیدا کرده. زنده یاد مجید وفادار برای علاقمندان به موسیقی ایرانی چهره‌ای شناخته شده، دوست داشتنی و محبوبه، چرا که آهنگ‌های ساخته شده به وسیله این استاد مسلم ویولون برای نسل‌های مختلف ماندگاره. تصنیف های مرا ببوس، عاشقم من، شب انتظار یا همون منتظرت بودم از معروفترین این آثار هست. قسمتی از صحبت های زنده یاد مجید وفادار رو با هم میشنویم.
در 1315 من آهنگی ساختم شب جدایی که مرحوم رحیم معایری شعرش بر ما سرود و بد نبود که یادیم از این مرحوم بخونیم. خب مورد تشویق دوستان عزیز واقع شدیم و یادم میاد آقای فاخته‌ای خوندن و خانم روبخش که الان تشریف دارن اینجا، و بعد خب یواش یواش دیگه کار آهنگسازی شروع شد.
بله.
ولی در 21 من وارد رادیو شدم.
بله.
که با یگانه برادر عزیزم حمید وفادار
ایشون تار میزدن.
بله تار میزدن. ارکستری تشکیل دادیم و خانم روبخش داشتن، بعد آقای فاخته‌ای داشتن که مرتب خود سرکار فکر کنم نظرتون از روزهای جمعه اغلب.
بله بنده یادم میاد.
بله
شما بچه نبودیم.
نه
خیلی داریوش رفیعی را هم اسم ببرید که مدتی بود.
بعد از اون بله خب البته به واسطه این که بعضی از خوانندگان ما مسافرت های میرفتن خارج از کشور یا فرانه ها، من با اغلب خوانندگان کار کردم. مرحوم داروش رفیعی که خب
بله
باز هم در جمع ما نیست، یادش بخیر.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. شب دیده برفت تا به سحرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم. Thank you.
یکی از معروفترین ویژه برنامه های سالگرد رادیو برنامه ایست به مناسبت آغاز 37 سال تأسیس رادیو، کار مشترکی از رادیو و تلویزیون که به مدت 13 ساعت همزمان از این دو رسانه پخش شد. به قدر این برنامه مورد توجه مردم قرار گرفت که سازمان رادیو تلویزیون بعد از پخش این برنامه تصمیم به انتشار چند آلبوم موسیقی با صدای خوانندگان نسل‌های مختلف رادیو گرفت. یکی از این آلبوم‌ها مجموعه 4 کاسته 37 خواننده 37 سال رادیو و مجموعه دیگه آلبوم 3 کاسته متشکل از تصانیفیه که استاد محمد رضا شجریان در رادیو اجرا کرده. مهمترین عامل ماندگاری این برنامه حضور هنرمندانی از رادیو در قاب تصویر هست که برای اولین بار در تلویزیون دیده میشن. هنرمندانی که تا اون زمان مردم فقط با صداشون آشنا بودن، مثل زنده یاد محمد مانی، زنده یاد صدیق سادات رسولی، معروف به روشنک. خانم روشنک یکی از معروفترین گویندگان برنامه گلها بودند. از صحنه‌های جالب توجه و ماندگار این ویژه برنامه حضور خانم روشنک مقابل دوربین هست. به قدری خانم روشنک محجوبه که حاضر نیست به دوربین نگاه بکنه.
این خانم روشنک با اون صدای خیلی خیلی دلنشین و لطیفشون، خانم چیزی میتونه الان از بر بگید یا نه؟ چیزی حاضر دارید بگید؟ نه مزاحم میتون نمیشم، هر چی دوست دارید بگید، فقط میخواد سلام علیک کنه. با ایشون بهتر کنار میایید.
اجازه بدید من از طرف خانم روشنک بگم، چون من اینو بگم که خانم روشنک هیچ وقت جلوی جمع اجرای برنامه نکردن و براشون قدری مشکل بوده همیشه، ولی الان به خاطر محبتی که به همه ما کردن اینجا تشریف آوردن و ما همین قدری خانم روشنک رو میبینیم خیلی خوشحال هستیم. و اگر ممکن هست یک خط شعر یا حداقل یک پیامی، یک تبریکی، یک چیزی، هر جور که راحت هستید.
من به مناسبت این شب باشکوه تو رنگ از یک از غزل‌های حافظ رو می‌خونم. معاشران معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است به این قصه اش دراز کنید. حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید.
در این ویژه برنامه هنرمندان زیادی آواز خوندند. ما به عنوان حسن ختام قسمتی از آواز استاد محمد رضا شجریان رو پخش میکنیم.
راهی بزن که آهی راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رتن گران توان زد. بر آسان جان گر سر توان نادن، گلبانگ سر بلندی گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. Thank you. سر جان بر آن سر جان که سر جوان نهاده گلبانگ سر بلندی بر آن سر جان زد نظر دو عالم در یک نظر ببازد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازد عشق از تو داو اول بر نهر جان سوان زد یا